تمام منبری ها و مجالس روزخانی بایستی وقف بیان حادثه مدرسه فیضیه بشه و کلن منبری ها در این جهت مطلب آماده کنن و حقایق رو به مردم بگن.
امام پیش از پیروزی انقلاب در دی ماه 57 او را به عضویت شورای انقلاب انتخاب کرده بود. پس از انقلاب بود که امام در همان فروردین سال 1358 آیت الله خامنه‌ای را با حکم رسمی به محرومترین منطقه ایران یعنی سیستان و بلوچستان فرستاد. آن گزیده های آن روزگار پس از دهه ها ستم و محرومیت تازه با پدیده انقلاب اسلامی آشنا شدند.
از بدی ما خلق قاسق ازا و قب پناه آورده بودند به خداوند فلق.
سفیر انقلاب در میان این خانگزیده ها آیت الله خامنه ای بود
و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد.
خدمت در سیستان و بلوچستان محروم و مستضعف که بخش از سالهای تبعید دوران ستم شاهی را در آن گذرانده بود به روحیه شهرت گریزی او نزدیک بود.
مردم
اما دستان مشیت الهی او را به جلوی دوربین های تلویزیونی در مرکز در تهران پردلهره آن سالها آورد. در دی ماه سال 58 بود که امام آیت الله خامنه‌ای را به عنوان فردی که به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته است به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
چهار ماه پیش از شروع جنگ هم امام او و شهید چمران را به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع تعیین کردند.
بچه ها بشین این دقیقه من بکنم با شما صحبت کنم.
قرآن همتون بشینید.
شما رو هیچ چی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خراس جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است. نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است. اینجا گلوله توپه. اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه. اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاء الله عکس همه تو وجود داره.
در تابستان 60 وقتی امام خبر ترور آیت الله خامنه‌ای را شنید، در پیام خود خطاب به ایشان نوشتند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سرباز فداکار در جبهه و جنگ و معلم آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جامعه و جماعت و راهنمای دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به صف رساندند. و در پایان گفتم: من به شما خامنه‌ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه‌های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواست دارم.
هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم. ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن. ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کاری، کار خلافی چی کرده بود ایشون که میخواستید ایشون رو بکشید و موفق نشدید؟ به الحمدلله
بعد از تابستان سخت 1360 امام خمینی که پیش از این با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرده بود حالا اجازه میداد شاگرد قدیمیش آیت الله خامنه‌ای پا به میدان بگذارد. امام در پیام تنفیذ خود ایشان را به عنوان متفکر و دانشمند معرفی کردند.
جانب به پیروی از ملت عظیم و شأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده ام، همانند یاران دیگری که در قربانگاه عشق به خدا و خلق جان دادند و به عهد و پیمان خیش وفا کردند.
و سال 1364 به دستور امام برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شد. سال 66 وقتی در طی نامه نظرات خود درباره اصل ولایت فقیه را با امام در میان گذاشت، امام در پاسخ به این نامه به سابقه طولانی آشنایی با آیت الله خامنه ای اشاره کرد و نوشت: این جانبی که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتم و همون ارتباط به حمد الله تعالی تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلق فقیه جدن جانبداری می کنید می دانم. سپس امام مقام آیت الله خامنه ای را در میان دیگر یاران خود چنین توصیف کردند: در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید. آیت الله خامنه‌ای در اسفند 67 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و در اردیبهشت 68 به کشورهای چین و کره شمالی مسافرت می کند که با توجه به شرایط خاص ایران در دوران بعد از آتش بس بازتاب‌های بین المللی گسترده‌ای داشت. حاج احمد آقا در این باره تعریف می کند که آن ایام گوش به زنگ بود تا اگر امام زنگ خطر اتاقشان را فشار دادن فوراً به اتاق ایشان بروند. یک روز ساعت 7 غروب صدا زنگ خطر امام بلند شد. احمد آقا ابتدا فکر کرد که امام سکته کردند، اما امام در اتاق نشسته بودند و هر دو دست را جلوی زانوهایشان گرفته بودند و تلویزیون را تماشا می کردند.
انقلاب اسلامی ایران یک پدیده عظیم با ابعاد بسیار مختلف است. از یک جهت ملت ایران بر علیه یکی از مقتدرترین حکومت‌های دست نشانده امپریالیسم آمریکا در منطقه قیام کرد و با دست خالی در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها ایستاد و بالاخره اون رژیم را به کلی سرنگون ساخت. چرا باید کشوری مثل آمریکا به خود این حق را بدهد که در فرسنگ‌ها دور از مرزهای خود در منطقه خلیج فارس و یا در شبه جزیره کره نیروی نظامی خود را وارد کند؟ نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری حق چنین کاری را ندارد. ما قویاً از اتحاد دو کره بر اساس استقلال و وحدت صلح‌آمیز و اتحاد بزرگ ملی پشتیبانی می کنیم.
سپس امام گفتند نگذاری دیر شود. چند بار من به شما و آقای هاشمی گفتم مطرح کنید آقای خامنه ای را، این عظمت را آدم می بیند کیف می کند.
سعادت و توفیق رو باز هم داشته باشیم که از هدایت حضرت عالی و راهنماییتون استفاده کنیم.
کمتر از یک ماه بعد از این واقع بود که امام برای حل معضلات موجود در تدوین و تصویب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد و آیت الله خامنه‌ای را نیز به ریاست این مجمع برگزید. در این بارها امام در جلسات خصوصی با سران نظام از آیت الله خامنه‌ای به نیکی یاد می‌کرد و ایشان را شایسته رهبری برای آینده می‌دانست.
یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کند. و بعد از اینم که این انقلاب به اونج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان. آقایون، آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، مگر آقایون مایلن من نقل کنم؟ و الا
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، تاییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان میشود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بن‌بست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبود و بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمی‌شد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می‌نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی‌ها بخواهد این جای خالی را پر کند، چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرنهای گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند.
قبلا خدمت های هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرفتند. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال اشاره کرد.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ.
مسئله قانون اساسی مشخص بود. با توجه به این که در این مجلس اکثریت روی اجتهاد اتفاق نظر داشتند و شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط مرجعیت را برداشته بود، آیت الله خامنه‌ای روی مسئله دوم تاکید کردند.
از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
در حقیقت آیت الله خامنه‌ای با طرح این مطلب که برخی اعضای خبرگان شاید در اجتهاد ایشان تردید داشته باشند و این مسئله ممکن است بر موقعیت و کارهای رهبری آینده تأثیر بگذارد، سعی میکرد خود را از این مقام خطیر و مسئولیت سنگین دور نگه دارد.
این چطور همین آقای آذری که اسم بنده را اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟
یکی از این افراد آقای آذری قمی بود که کمی پیشتر در همین جلسه از رهبری آیت الله گلپایگانی و قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده بود. آقای آذری قمی اما به عنوان موافق رهبری آیت الله خامنه‌ای از جا برخاست. به نظر می رسید پاسخ صریح و روشن آقای آذری قمی حجت را برای آیت الله خامنه‌ای در قبول وظیفه رهبری تمام کرد. با این حال آقای امامی کاشانی نیز نکته دیگری را درباره قبول مسئولیت رهبری آینده از سوی آیت الله خامنه‌ای اضافه کرد. آقای امامی کاشانی معتقد بود که مشکل قبول اجتهاد آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد، چون بیشتر اعضای مجلس خبرگان که خودشان مجتهد هستند اجتهاد آیت الله خامنه‌ای را قبول دارند. در واقع مردم با رأی خود به اعضای مجلس خبرگان پیشاپیش از نظر شرعی و قانونی آنان را نایب خود برای انتخاب رهبری دانسته بودند و قانون اساسی نیز روی همین سازوکار تاکید کرده بود.
من به هر حال مخالفم.
با این حال بار مسئولیت سنگین بود و آیت الله خامنه‌ای مجدداً مخالفت خود را اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای با همان حالت مخالفت به جایگاه خود برگشت.
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی‌کنیم. آیانی که
برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی گیری انجام شد.
با آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا موقت بشمارید؟
نتیجه رای گیری از فضای کلی جلسه مشخص بود.
رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
با پایان رای گیری آیت الله خامنه‌ای تا اتمام بازنگری قانون اساسی رهبری کشور را به عهده می گرفتند. ساعت از 8 گذشته است. به خیابان ها که می روی همه جا شمع روشن کرده است. ملت برای تدفین امام در بهشت زهرا کنار مزار شهیدان انقلاب و جنگ آماده می شود.
زمین، ای خاک، چگونه دلت می آید که محبوب ما را در خیش بگیری؟ ای آسمان، چگونه زیستن را بی حضور او تاب می آوری؟ ای آفتاب، بی حضور چهره او تو را چگونه روی دمیدن و تابیدن هست؟ ای عشق، تو از این پس در کجا تلمز می کنی؟ ای مهربانی، تو از این پس سر بر دامن که می سایی؟ ای استقامت، تو از این پس توان از که می گیری؟ ای ایمان، تو از این پس در کدام قامت به تجلی می نشینی؟ کجایی ای عزیز، ای نازنین، ای ذخیره رحمت خداوند، ای سلاله پاک رسول؟ بیا که نگاه تو تسکین دلهای ملتهب ماست، بیا که استوارترین عمود خیمه انقلاب قامت توست و قرار ما با قلب توست و تو مأمین لنگریست که دستهای تو اش نگاه می دارد.
الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک.
کمتر از دو ماه بعد در ششم مرداد ماه 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد. 97.5% مشارکت کنندگان به این بازنگری رأی مثبت دادند. بلافاصله در 15 مرداد ماه 1368 اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مجلس خبرگان پس از بحث درباره برخی روال اداری خود وارد دستور اصلی شد. بررسی مسئله رهبری با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی. برخی نمایندگان معتقد بودند به مصوبه جدیدی در مورد رهبری آیت الله خامنه‌ای نیازی نیست.
اگر کاری را چه خبرگان محترم در اون اجلاسیه فوق‌العاده انجام دادن، رهبری ایشون را طبق قانون اساسی که اصل اجتهادش رو همه ما قبول داریم و اونها چه رأی دادن و حتی اونها چه رأی ندادن اصل اجتهاد آقای خامنه‌ای را قبول دارن، پس بنابراین انتخابیشون به رهبری جامعه و به رهبری نظام امت اسلامی طبق قانون بوده و با این زودی و با این عجله ما احتیاج به جلسه نداشتیم که مثلا آقایون را این همه زحمت بدن. این اصل حرف من هست.
آقای جنتی اما معتقد بود که نظر به اهمیت موضوع باید جای شبهه باقی نماند، وگرنه از نظر شورای نگهبان که قانوناً مسئول تفسیر قانون اساسی است، هیچ مشکلی در انتخاب سابق خبرگان درباره رهبری آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد. آقای هاشمی رفسنجانی به این نکته اشاره کرد که
این موقع بس این بود که چون قانون اساسی داره اصلاح میشه، نمیدونی که شرایطش چه خواهد بود، آیا شورا میشه بعدن یا چیز دیگری میشه. متخاطی هم گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت
سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی متن پیشنهادی را برای رأی گیری قرائت کرد.
مجلس خبرگان در اجلاسیه فوق‌العاده مورخ 5/68 با طرح اصول جدید قانون اساسی شرایط و صفات لازم در رهبری را منتخب بر حضرت آیت الله آقای حضرت علی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس رهبری معظم الله را که در اجلاس مورخ 4/3/68 به تصدیق خبرگان رسیده بود مورد تأیید و تأکید قرار داد. 64 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با این متن قیام کنند.
با انجام رأی گیری اکثریت قاطع خبرگان ملت رهبری آیت الله خامنه‌ای را مجدداً تایید کردند.
من تلاش کردم که نشه در خود مجلس، من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم، تا که این کار انجام نگیره، ولی گرفت. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت که انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم برای انجام این کار.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
تو فریب دادن گاهی عیب آدم مخفی میکنه. چجوری؟ مثلا چربی رو زیر گوش میذاره، یا یه جوری این گوشت و چربی رو با هم مخلوط میکنه که مشتری نمیفهمه. گاهی جنس و با جنس کمرزش با هم قاطی میکنه. وای، میاد چای خوب و با چای بد قاطی میکنه. بعضیاش مشخصه، بعضیاش واضح نیست. گاهی گوشت و چربی رو طرف بعد از یه دقتی متوجه میشه، اما گاهی برنج مرغوب و غیر مرغوب رو خوب متوجه نمیشه، به اسم این برنج برنج دیگه ای قاطیش میکنه. به خدا ما اون دنیا میخواییم چی کار کنیم؟ خدا چقدر ما رو دوستمون داشته، خدا بر انسان چقدر ارزش قائل بوده، طرف روبروی خانه خدا ایستاده بود، آی خدا را قسم میداد به عظمت خانهش. پیامبر فرمودن عظمت تو بیشتر از خانه خداست. انسان عظمت داره. ما اگه میدونستیم یه انسان چقدر عظمت داره، چقدر جایگاه داره، چقدر حرمت داره، راحت بهش نمیگفتم بابا جون این برنج بهترین برنجه، وقتی بخره ببره ببینه این بهترین برنج نیست. ما که تو کاسبی خیلی زرنگیم، یه روز یقت رو میگیرن دانه به دانه جدا میکنن، خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانیست که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خیلی